شب بخیر دوستان شنونده، ساعت 23 دقیقه است و توجهتون جلب میکنیم به برنامه بن‌بست سلوک.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری همیشنم نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بن‌بست سلوک.
چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را، خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه معرفتی و وزین بن‌بست سلوک. این هفته هم در خدمت شما گرامیان هستیم تا پیرامون جریانهای نوپدید دینی، چرایی اونها و انواع اونها با شما گفتگو بکنیم.
با حضور جناب دکتر رستم فلا، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه در رشته فلسفه و ادیان، به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر فلا، خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمتون، در خدمت شما هستم. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه برای شنوندگان فرهیخته شما.
آقای دکتر، نظریه های مختلفی رو درباره پیدایش فرق عرفانی جدید یا فرق نوظهور دینی جدید بهش پرداخته میشه. ما در دو جلسه پیش به این که چه شد جریان‌های نوپدید دینی در 1950 به این سمت ظهور و بروز پیدا کردن تا حدی پرداختیم و حتی تلاش کردیم که اصطلاح شناسی اونها رو هم به نحوی مورد درنگ قرار بدیم. اما اینکه چرایی پیدایش این فرق به لحاظ فلسفی و اینکه اگه از منظر فلسفی بخوایم به اونها نگاه کنیم، آیا نقاط مشترکی دارند یا نه نقاط متفارق و متفرقی رو دارند، از اینجا به نظرم بحث این جلسه رو آغاز بکنیم خیلی خوب خواهد.
بله، موافقم آقای دکتر. عرض به خدمت شما، همونطور که فرمودید تاکنون نظریه های مختلفی برای توضیح فلسفی و معرفت شناختی این که چرا اینها بروز و ظهور پیدا کردن ارائه شده. من حداقل 3 مورد یا به تعبیر 4 مورد از اونها رو در اینجا خدمت شما طرح خواهم کرد. از این 3-4 موردی که مد نظرم هست خدمتتون دارم عرض میکنم، یک موردش رو خیلی نمیتوان فلسفی به حساب آورد، ولی چون در میان ما خیلی پررنگ مطرح شده ابتدا اون رو عرض بکنم و بعد بریم سراغ نظریه های دیگر. به یک معنا این نظریه که الان هم خدمتون دارم عرض می‌کنم، این نظریه رو میشه گفت نظریه منفی است و نظریه‌های سه نظریه دیگر رو میتونم ازش تعبیر بکنم به نظریه‌های مثبت.
بله.
حالا به چه معنا در مقام توضیح که عرض می‌کنم روشن خواهد شد. یک نظریه اصطلاحاً بهش میگیم نظریه توطئه. کم نیستن کسانی که راجع به این پدیده مطلب نوشتن، کتاب نوشتن، بحث کردن، مطالعاتی داشتن، اما غالباً از این منظر که این در واقع یک توطئه است، یک توطئه کاملا دینی و سیاسی از ناحیه غرب، همون غرب امپریالیستی، علیه تمام جوامع و سنت‌های دینی. دقت می‌فرمایید؟
بله.
یه جور می‌خوان این رو توضیح بدن که در واقع با به ظهور رساندن و با ترویج دادن، با اشاعه دادن اینها، می‌خواهند به گونه رقیب تراشی بکنن برای ادیان دیگر. من یک نمونه رو خدمت شما عرض بکنم که ببینید چقدر این در ادبیاتی که نویسندگان ما دارن به کار میگیرن چقدر پررنگ هست. حالا دیگه اسم نمیارم، ولی یکی از نویسندگان ما که راجع به اینها کتاب نوشته به صراحت تمام میگه، میگه جنبش دانشجویی سال 1970 در امریکا و اروپا درخواست جوانان و زمزمه های بازگشت به معنویت تمدن غرب را بران داشت تا بر اساس دیدگاه دولت برای قیصر، کلیسا برای پاپ، معنویت تازه به وجود آورد.
بله.
اینکه این پدیده رو یک پروسه شما تلقی بکنید یا یک پروژه، خیلی سرنوشت اینها تغییر خواهد
کرد. کاملا نقطه عظمت شما میتونه داوری های شما رو
دقیقاً
متفاوت کنه.
دقیقاً. پس بر اساس این نظریه دقیقاً دارن این پدیده رو یه پروژه میبینن. دقیق میفرمایید. و ادامه امت این که یک معنویت تازه به وجود آورد، کی؟ غرب. تا نه کشور از چنگشان درآید، نه روح تشنه ی حقیقت تشنه بماند، و چه معنویتی بهتر از معنویت سکولار. مأموریت واقعی اونها، یعنی همین عرفانهای به اصطلاح نوظهور، جلوگیری از تجدید حیات دین حقیقی است.
کاملا داره در واقع نگاهی که مطرح میکنه رو نگاه بسیار منفی، جلوگیری از تجدید حیات.
دقیقاً جلوگیری از تجدید حیات، در حالی که خیلی ها استنباطشون و تحلیلشون مقابل این هست. حالا از این نظریه که عرض کردم میتوانیم این رو تحت عنوان نظریه توطئه و به اصطلاح رقیب تراشی غرب برای دین عنوان گذاری و اسم گذاری بکنیم. سه نظریه دیگر وجود دارد که هم میتوانیم بگوییم به نوعی فلسفی است، هم روانشناختی است. یک نظریه خودیاری است، سلف هلپ. توی فرمایشاتون در دو جلسه قبل من دیدم که این نوع نگاه رو شما داره که به هر حال این انسان خودش رو در انسان جدید خودش رو در فضای دیده بود که دیده بود در به لحاظ روانشناختی خصوصا و در مقام اول به لحاظ روانشناختی احساس میاد داره آسیب میبینه و باید یک چیزی به هر حال باشه که از او پشتیبانی بکنه. من درکم از همه سبک‌های خودیاری که امروز در فضای مجازی شما فراوان باش برخورد میکنید و اینها رو میتوانیم ذیل این عنوان کلی خودیاری جمع‌آوری بکنیم و قرار بدیم، این فرقه ها و ادیان جدید رو هم بعضی ها چنین تحلیلی دارن، میگن اینها هیچ کارکردی جز خودیاری ندارن.
یعنی در واقع کار کرده جریان نوپدید دینی رو خودیاری به چه نحوی از زندگی آدم میدونن.
بله.
خودیاری روانی.
بله.
خودیاری اجتماعی، خودیاری سیاسی، خودیاری دینی، یا همه اینها.
این تنوع رو به نظر من توی تنوع خودشون ببینید، یعنی بعضی هاشون میشه گفت که بیشتر کارکرد روانشناختی دارن، بعضی هاشون جامعه شناختی، بعضی هاشون حتی اقتصادی، سرمایه سازی، دقت میفرمایید، و چیزهای دیگر. این تنوع رو در اونجا میتونیم ببینیم. این یک نظریه خودیاری. در واقع ما تمایل داریم در این صحبت‌ها به اتصالات و اشتراکات اینها با ادیان جدید، با ادیان سنتی هم نگاهی داشته باشیم. ببینید همین کارکرد خودیاری رو در ادیان سنتی ما نداشتیم، ما نمیتونستیم اینو ببینیم. به نظرم به گونه‌ای میتونستیم ببینیم، منتها در اونجا خیلی پررنگ مطرح نشده. دقیقاً می‌فهمیم خیلی پررنگ مطرح نشده. من اینکه در یه جلسه عرض کردم خدمتتون این ظرفیت در ادیان سنتی هست، این واقعیت هست، یعنی همین ظرفیت خودیاری، کارکرد خودیاری برای ادیان سنتی هم هست، ما خیلی برجستش نکردیم. این بار رو کی به دوش داره میکشه؟ همین فرقه ها و ادیان جدید.
خب الان در واقع وجه سوم رو شما با چه عنوانی می‌خواید مطرح بکنید؟
کدوم وجه سوم؟
همین وجه سومی که بعد از خودیاری میخواید بهش بپردازید.
یک نظریه دیگری هست که میتونیم این عنوان رو بهش بدیم. من گذاشتم اسمش رو نظریه جذابیت و اثر بخشی عرفان‌ها. در این که عرفان‌های به اصطلاح حالا نوظهور جذابیت به مراتب بیشتری در مقایسه با ادیان و عرفان‌های سنتی، در این که به مراتب از جذابیت بیشتری برخوردار هستند، در این اصلا تردید نداریم.
چرا تردید نداریم؟ ببینید ما با گستره
انسان امروز
ما با گستره وسیعی از حوزه عرفان ادیان مواجهیم. عرفان بسیار پررنگ اسلامی، حالا در دنیا که میدانیم مولوی آنچنان معروف است که غربیان و شرقیان بر سر سفره او نشستند، یا عرفان معرفتی محی الدین ابن عربی که از قضا باز در غرب بسیار مورد توجهه. این جریان‌های عرفانی خیلی جذابند، اما یه نکته‌ای وجود داره، اینه که کادوپیچی‌های عرفان‌هایی که در ساختار مکاتب نوپدید دینی گویی داره خودش عرضه میکنه، داره با یک وجه متفاوت یا ساده سازی شده ای جریانی رو ایجاد میکنه که اون جذابیته به نحو دیگری داره خودش رو نشان میده. یعنی میخوام رو این درنگ بکنیم.
همین.
اینجا گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ و این بنبست سلوک است که میشنوید.
من اتفاقا میخوام شما رو دعوت بکنم به اینکه میفرمایید حالا عرفان‌های سنتی و گذشته ما هم جذابیتی داشتند. بله، در اینکه جذابیتی داشتند و به نوعی دارن من تردید ندارم، ولی اشاعه و گسترش اینها همین الان در میان نسل جدید باید شما رو راهنمایی بکنه به اینکه نه، اون جذابیتی که باید برای نسل جدید داشته باشند رو ندارن.
چرا؟
نیست.
حالا به دلیل اینکه ما نتونستیم زبان اونها رو ساده کنیم.
عرض من گزارشیه ها، نه بخوام امری بگم که چه باید بکنیم چه نباید بکنیم.
بله.
چه کردیم چه نکردیم. عرضم پدیدارشناختیه به نوعی نگاهم. بله. دارم میگم که این اتفاق نیفتاده، حالا علتش هرچی میتونه باشه، ولی فعلا این اتفاق نیفتاده. ولی این وضعیت برای فرقه ها و ادیان جدید که داریم میگیم، معنویت های جدید، این اتفاق افتاده. این که اشاره فرمودید یه کارهای کادوپیچی چی فرمودید؟
بله، گفتم کادوپیچی های جدیدی دارن.
حالا
یعنی کادوهای قشنگی رو دارن عرضه میکنن که بعدن که باز میکنی یه بیت مولوی میتونه ذهن و زبان و درون و برون آدم رو تغییر بده.
من مواردی رو عرض بکنم که اینها شاید یه بخشی از جذابیتی است که شما اون تعبیر رو براش به کار می‌برید. مثلا مراکز مذهبی رسمی و سنتی گذشته ما خب از کارکردهای متنوعی برخوردار بودن، ولی الان دیگه اون کارکردهای متنوع رو ندارن. مسجد قدیم ما دیگه اون کارکردی که صدر اسلام داشته رو الان نداره. خیلی خب متمرکز شدن مثلا عبادت خاص، دقت می‌کنید، در عبادت خاص،
در حالی که اینا مراکزی رو ایجاد میکنن که چند گونه کار میشه درش انجام.
اول خیلی مراکز به طور خیلی خیلی شاخص کمتر، خیلی موارد کمی رو شما از اینها میتونید سراغ بگیرید که مرکز دینی خاص داشته باشن. گاهی وقت مجالس مهمانیشون دقیقاً همون مراکزی است که ما در ادیان سنتی داشتیم. یا مثلا ترکیب ها رو شما نگاه بکنید در مراکز مذهبی ما، تقریبا میتونیم بگیم بلا استثنا، حالا امروزه در این نمیدونم بگم دو سه دهه اخیر یه مقدار بعضی قضایا تغییر کرده، ولی در گذشته مثلا مساجد ما و مراکز دینی و عبادی ما حتما درش تفکیک جنسیتی وجود داشت، ولی در محافل اینها اصلا چنین چیزی نیست. زن و شوهرها، خواهر و برادرها کنار هم هستن، در یک مجلس نشستن و دارن میشنون. این اختلاط حال جنسیتی هم گفتیم، باز نگاه منفی نداشته باشیم، این میتونه اتفاقا کارکرد و آثار مثبت داشته باشه.
به هر جهت اما تفاوتش با ساختار سنتی ایجاد جذابیت متفاوت جدیدی برای جوانها.
دقیقا. حتی این که در سنت گذشته ما کمتر پیش می اومد که مثلا استاد یک زن باشه، یا منبری ما یک زن باشه، سخنران ما یک زن باشه، ارشاد کننده ما یک زن باشه و مستمعین مثلا آقایون باشه، یا بالعکس، که حالا بالعکسش که البته وجود داشت، ولی در محافل اینها شما فراوان میبینید که اصلا هیچ محدودیتی نیست. میبینید که پیشکسوت مرشد، میبینید که یک زن هست و دیگران مستمع هستن. اینها به لحاظ حالا ظاهری جذابیت ایجاد میکنه، ولی من واقعش تمایلی ندارم که جذابیت اینها رو بخوایم به این عوامل محدود و منحصر بکنیم. من معتقدم که واقعا به اون حدیث خودمون بهش اعتقاد دارم که مردم تشنه حکمتن.
الحکمت و ضالت المؤمن،
گم شده مؤمنه. من به این خیلی باور دارم که اگر ما بتوانیم حکمت رو واقعا به معنای حکمت بهشون برسونیم، هنوز تشنگانی وجود دارن و از این فرصت عجیب دارن این گروه های معنوی دارن استفاده میکنن که ما ازش غفلت کردیم. ما پس اون حکمت رو خیلی تشخیص شاید نمیدیم. این هم یک نظریه که عرض کردم به هر حال قائلینی داره و مدافعینی برای خودش داره. نظریه چهارمی هم مطرح هست که من بیشتر طرفدارشم واقعا و این گونه نگاه میکنم و فکر هم میکنم که فواید بسیاری در خودش داره و امروز میتونیم برای تحلیل این مسائل در جامعه ایران ازش استفاده بکنیم و اون اینه. حالا عنوانش رو من گذاشتم نظریه سیالیت تجربه امر مقدس یا امر قدسی. این که امر قدسی آیا سیال هست یا نه، خب خودش یه بحث فلسفی است، شاید بیمه بس فلسفی و عرفانی است، با اون فعلا کاری ندارم، ولی به این اشاره بکنم که هر سنت دینی که بخواد امر قدسی رو یک امر ایستا، یک امر فیکس متمرکز در یک شکل نهادینه شده خاص قرار بده حتما متضرر میشه. چرا؟ چون همه شرایط و عوامل بیرونی متغیرن. شما نمیتونی در یک مقطع تاریخی بروز و ظهور امر قدسی رو در یک شکل خاص بپذیری و اون رو تسری بدی به همه تاریخ بشریت. چنین اتفاقی نمیفته. این اتفاقا نگاه شما رو و این نوع حالا هرچی اسمش رو بذاریم ایمان بگیم، این نوع تحلیل بگیم، این رو شکننده میکنه. یکی از دلایلی که آقای دکتر حالا اشاره سریع هم بکنم، یکی از دلایلی که اصلا میتونه مبنای پیدایش این فرقه ها و عرفان های جدید باشه و تعارضی ایجاد کرد، رویارویی ایجاد کرد بین اینها و ادیان سنتی، لایتغیر دیدن ادیان سنتی بود، فیکس دیدن اینها بود، استادیدن اینها بود، خشک دیدن اینها بود، نهادین دیدن اینها بود، در حال که اگر ما اون پویایی رو در اینها میدیدیم و لحاظ میکردیم اصلا چنین رویارویی شاید اتفاق نمیافتاد. همون ظرفیتی که ما امروز در این فرقه های جدید میبینیم رو در از دل همون ادیان و سنت های دینی شاید میتونستیم بیرون بکشیم.
یعنی نکته ایست که در واقع این سیالیت در ادیان سرچشمه مقفول ماند.
دقیقا.
یعنی من موافق این نیستم دقیقا. که این سیالیت وجود نداره. در دو چشم من نشینیدن که از من منتری، این سیالیت دقیقا. هست.
دقیقا.
این جریان روان سیالیت معنوی
دقیقا.
وجود داشته و داره دقیقا. اما ما نتوانستیم آنچنان که باید این جریان سیالیت رو فاش عرضه کنیم.
دقیقا دقیقا.
با راه و رسم سلوک عارفان در بنبست سلوک آشنا می شوید. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
حتی ببینید این چه درکی هست که ما بیایم در عرض کردم یک عصری در یک مقطع تاریخی بروز و ظهور امر مقدس رو، امر قدسی رو، یا تجربه دینی رو در یک عصری متوقف بکنیم در همونجا در یک شکل خاص و دیگران رو محروم بکنیم ازش.
بله.
خیلی میتونه آسیب زننده و شکننده باشه. عجیبه که عرفای ما هم با اینکه صاحب تجربه های دینی و عرفانی بسیار بسیار قوی بودن، حتی بعضی هاشون به صراحت شاید بتونیم بگیم به مراتب تجربه های دینیشون قوی تر از تجربه های دینی و عرفانی مورد ادعای بنیانگذاران این فرقه ها بودن، ولی جرأت بیان نداشتن. این نشون میده که بسترهای فرهنگی رو ما فراهم نکردیم. و وقت کسان دیگری با تجربه های دینی و عرفانی ضعیفتر خیلی راحت اینها رو علنی میکنن و میاد به عنوان یک آره الگویی در مقابل چیز ما قرار میگیره. اگر این رو بپذیریم به نظر من با خیلی از اینها در یک سطحی میتوان کنار اومد و اینها رو پذیرفت و اینها رو من حتی به صراحت عرض بکنم خدمتتون، در این که من بسیاری از اینها رو نه ببینید، ما همین اعتقاد رو داریم که بخشی از اینها میتواند در قالب پروژه فهمیده بشه و روش بحث بشه، دستهای استعماری و به قول معروف امپریالیستی اینها در پشتش دیده بشه، ما در این تردید نداریم، در بخشی از اینها هست. ولی من نظر شخصی بر اساس مطالعاتی که داشتم میخوام عرض بکنم که بسیاری از اینها به نظر من محصول تجربه های دینی و عرفانی بنیانگذاران اینها بوده. همشون، حالا بزرگانی که من اینجا سراغ دارم و میتونم موارد رو براتون بخونم، صاحب تجربه های دینی و عرفانی خیلی خیلی بزرگ و برجسته‌ای بودن.
خب ولی اشکالی وجود داره و اون این که این صاحب تجربه عرفانی بودن و تجربه معنوی رو از سر گذراندن، محکوم عیارش چیست و کیست که موجب آن شود که فرد دعوی ایجاد یک فرقه جدید در برابر ساختارهای اصیل دینی داشته باشه؟ ببینید، بله ما علادله سمنانی داریم، پولس قدیس داریم، ابن میمون داریم، اینا هر در سنت‌های مختلف در واقع، یا بودایانی داریم که بعد از بودا در واقع در مسیر بودا شدن بودن، در سنت سرچشمه تجربیات معنوی داشتن، حالا در ادیان ابراهیمی یا غیر ابراهیمی. یه آسیب مهم اینجا وجود داره که استلزام این که فرد صاحب یک تجربه مهیب باشه او رو تبدیل به یک مرشد معنوی متقی خالص نمی کنه. شما بهتر می دانید که بسیار از این مکاتب نوپدید مرشدان خودشون رو در حد الوهیت بالا می برن. شاید اون مرشد یا اون راهبر معنوی تجربه معنوی مطلوبی رو هم از سر گذرانده باشه، اما اینکه این پرابال چقدر به او داده شود یا چقدر او در این میانه پررنگ بشود حکایت و وصف دیگری است.
آقای دکتر، من تأمل به گمان خودم تأمل کافی داشتم که این فرقه های جدید که الان داریم ازش صحبت میکنیم کما بیش با همون ادیان و معنویت های سنتی ما همسرشت و همسرنوشت بودن. یعنی این تجربه های دینی که الان شما دارید اشاره میکنید بهش، اگر
همسرشتیش رو قبول دارم آقای دکتر، همسرنوشتیش رو قبول ندارم. ببینید شما اینا رو آدمای، مثلا شما ببین نجم الدین کبرا، یا آدم اهل ریاضت، اهل مراقبه، اهل تقوا، اهل مواظبت، من اونو نمیتونم با سان میونیگمون در کلیسای اتحاد یکی کنم.
ببینید خطاهایی که الان فرمودید، یعنی مثلا خیلی بزرگ نمایی میکنه اینا رو در مقام اولویت،
سرش درست ولی سرنوشت نه.
مگه در ادیان سنتی این اتفاق نیفتاد؟
چرا ولی نه به این میزان،
اینجا هم به این میزان نیست. ما در میان فرقه های جدید موارد زیادی رو داریم که اصلا برای خودشون هیچ الوهیت و مقام والا
باشه، در نقطه مقابلش هم در نقطه مقابلش هم بسیار زیاد داریم.
عرض کردم
چون پالتیچر رو ببین دیگه. در اکنکار در حد الوهیت خودشو بالا میبره. حالا اگه بخوای تو وزنه بذاری چی؟ یعنی سوال من اینگونه باشه که اگر ما در جریان های عرفانی سنتی خودمون ادعاهای عرفانی داریم، اون ادعاها چقدر وزن منفی داره؟ اگر در جریان‌های نوظهور ادعاهای عرفانی داریم، اونا چقدر وزن منفی داره؟
آقای دکتر، من حتی بعضی هاش رو خطای روش شناختی مطالعه اینها میدونم، اینکه آیا در اینها ادعای الوهیت شده یا ادعای الوهیت نشده. من شناختی
قبول میکنم بخشی از مدعیات ناظر به خطای شناختیه، ولی بخشی از مدعیات هم ناظر به اصرار و تاکید اینهاست که ما ادعای بزرگ تجربیات عرفانی آنچنانی داریم که الان شاله بتونیم هفته بعد بیشتر بهش بپردازیم. یعنی گفت متای کفرالدین بی مشتری نیست و متای این ادعاها در واقع بعضی از جوانبش خیلی پررنگه و برخی از جوانبش هم همونطور که می‌فرمایید سهم ادراکی نادرستی داره. خدا نگهدار.
باشد زبان شور عاشقانه من، تا به هر ترانه می کشد زبان شور عاشقانه من. حال دل می گوید با زبان بی زبانی، هر لبخندت با من گویم دل مده به دست غم در این عالم، بنشین با عشق تا گل رویم زین شب خزانی. تا که از نگاه تو نور شادی میباره، دل ز مهربانیت شور و شادی ها داره، با تو خزان با تو شبم ستاره باران از نور افشان. چه بخوایی چه نخوایی دل عاشق به تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو، که به دین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جاودانی. چه شود گر بازایی چون نفس باد سحر، میرسد جان دیگر دید کشد سوی تو پر، هم سفرم شو که میتوانی پر و بالم را تب و تابم را با لبخندت کی بنشانی. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی،